بله.
فیلسوفان خودمون از دیرباز، مثلا بخوام نام ببرم فارابی، ابن سینا یا غیر فیلسوفانی که در واقع در مقام تفکر عقلی برآمدن، مثل ابن خلدون و ملا صدرا و بعد از ملا صدرا، از اموری که به واقعیت فرهنگ مربوط میشه مثل ملت، مفهومی به نام ملت که البته به معنی نیشن نیست، ملت بله. در به معنی یک رویه و آیینی که مردم بر میگذینن برای زندگی خودشون، به این مفهوم اشاره کردن و بارها و بارها در این خصوص صحبت کردن که اونها در واقع یک زمینه بسیار مناسبی برای تفکر فلسفی ما در باب فرهنگ فراهم آورده. فیلسوفان جدید خودمون و فیلسوفان اسلامی از چند دهه در واقع این دغدغه رو داشتن که در موضوعات جدید و در مباحث جدید، مسائلی که به ویژه از ناحیه فلسفه های جدید طرح شده یا به طور انضمامی مسائل و معضلات امروز خود جامعهمون هست، در واقع با تفکر فلسفی ورود بکنن. بله. که این یک نوع در واقع تفلسف جدید هست و تداوم بخشی به مباحث فلسفی در امور عینی و انضمامی و مسائل روز هست.
بله.
که حالا ما اگر باز بخوایم نام ببریم، به طور ویژه مرحوم علامه محمد تقی جعفری از پیش تازان و پیشگامان این بحث هستن، مرحوم شهید استاد مطهری از پیشگامان این مباحث هستند.
بله.
و باز در دهه 80 ما بعد برخی از فیلسوفان اسلامی رو مثل استاد رشاد و برخی از اساتید دانشگاه مثل جناب آقای دکتر مصلح و باز اساتید دیگری مثل استاد پارسانیا در این مباحث وارد شدن و مباحث پایه‌ای و زیربنایی فرهنگ مثل ماهیت فرهنگ، نحوه وجود فرهنگ، اینها رو مورد بحث قرار دادن.
بله.
جناب استاد یزدان‌پناه که مؤلف کتابی به همین عنوان چیستی و نحوه وجود فرهنگ هستن و 1401 چاپ شده این کتاب، حدود 5 سال هست که تو این مباحث ورود کردن و یه لجنه، یه گروهی رو در واقع تشکیل دادن که مباحث بیاد ابتدا مطرح بشه، به لحاظ تصوری بررسی شده در یک لجنه هم از متخصصانی که تو بحث فرهنگ و جامعه تخصص دانشگاهی داشتن و سالها قلم زدن بحث کردن، توی لجنه بودن و تفکر فلسفی استاد یزدان‌پناه در واقع به این سمت و سو هدایت شده که در این خصوص بتونن از پایگاه فلسفه اسلامی صحبت بکنن و تبدیل به یک کتابی شده که امروز به در واقع خدمت فرهیختگان و متخصصان عرضه شده.
بله.
یک کتابی هست با در واقع شم فلسفه اسلامی، با روش فلسفی اسلامی در خصوص مباحث بنیادین فرهنگ، یعنی ماهیت فرهنگ، نحوه وجود فرهنگ و مباحث پیرامونش، که امروز فراهم شده و در واقع این نشست حول محور این کتاب هست امروز که ناقدانی خواهد داشت که استاد رشاد و استاد پارسانیا هستند. خود استاد یزدان‌پناه این کتاب رو به توضیحاتی ابتدا خواهند گفت و تو تشریح خواهند کرد که چه گفتن در این کتاب و بعد نقد میشه و توسط حضار هم این گفتگو ادامه پیدا خواهد کرد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات خوب و کاملتون آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خداحافظ.
سلامت باشید.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد، البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
تایی وطن، بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماس ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، بنده هم به نوبه خودم شهادت هموطنانم رو تسلیت عرض میکنم. با غمتون خانواده شهدا، شریک هستیم. این راننده تریلر هست سیر جان.
برادران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمیشود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
واژه کاپیتولاسیون به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه و مفهوم عام حقوقی آن عبارت است از پیمانهایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می‌کند. مقررات کاپیتولاسیون اگرچه از دوران صفویه و به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می شد، اما به صورت قانون از دوران قاجار و در پی جنگ های ایران و روس به اجرا در آمد. این مقررات برای اولین بار در سال 1828 میلادی به موجب عهدنامه ترکمنچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. پس از آن بود که انگلستان و سایر کشورهای اروپایی رسماً از این امتیاز بهره مند شدند. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمنچای که به مسائل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است، مهمترین قسمت عهدنامه بود، چرا که با اجرای این فصول کاپیتولاسیون به نفع روس‌ها برقرار شد. در سال 1921 میلادی، یک روز قبل از کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی، شوروی به طور یک جانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری تزارها لغو کرد. اما معاهده کاپیتولاسیون منعقد شده با تزارها 99 ساله بوده و دستور رضاخان برای لغو این امتیاز درست در پایان دوره، یعنی سال 1927 صادر شد. به هر حال آنچه که از 1307 شمسی توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو کاپیتولاسیون آغاز شد، در دوران فرزند وی به فراموشی سپرده شد.
درباره کاپیتولاسیون یا در واقع عبارتی که یا در واقع کلمه‌ای که به عنوان برابر نهاد ازش استفاده میکنن بهش میگن در واقع قضاوت سپاری، میخواهم با جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام جناب آقای مؤمنی، روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. امروز میخواهیم در مورد یک لایحه صحبت بکنیم که به هر حال لایحه بود که مایه سرفکندگی بود و در واقع یک نوع مسئولیت قضایی میداد به آمریکایی ها، و این لایحه به مجلس سنا هم ارائه شد. از زبان شما بشنویم که ببینیم که این در واقع چندین و چند باره ای که ما گرفتار این مسئله شدیم، در واقع مسئله کاپیتولاسیون چگونه بود، و در واقع این سیر رو با روایت شما مرور بکنیم.
خواهش میکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خود لایحه کاپیتولاسیون اگر یه تعریف ساده‌ای داشته باشیم، میتونیم بگیم که حق قضاوت کنسولی که در واقع با سابیت استیلای حقوقی و قضایی است که به یک کشور یا در کشور دیگر هست، اعضایی که یک کشور در کشور دیگر هست، در مفهوم عام حقوقی به پیمانهای اطلاق میشه که نظام و قضاوت مرزی را به کشور دیگر در قلمرو حاکمیت ملی خودش عطا میکنه.
بله.
در چنین شرایطی ما میتونیم بگیم که خب بیگانگان به طور کامل از قوانین و دادگاه کشوری که در آن ساکنن مستثنا میشن، بیگانگان تابع قدرت و مقامات کشور خودشون هستند.
بله.
و دولت از حق قانونگذاری و قضاوت نسبت به آنها در واقع قسمتی از حق حاکمیت هر کشوری هستش صرف نظر میکنه. اما سابقه این کاپیتالیسم رو به طور مشخص میتونیم از دوران فتلی شاه در قرارداد ترکمنچای بدونیم، سال 1243 قمری. خب اما آمریکایی ها شرایطی رو که در دوران متفاوت از دوره قاجار در ایران بودن به طور مشخص از جنگ جهانی دوم ما میبینیم، اولین هیئت نظامی آمریکایی به عنوان میسیونهای نظامی در آذر 1321 به ایران وارد میشن و به بهانه اینکه میخوان قسمتی از اداری ارتش ایران رو طبق قراردادهایی که با شاه داشتن میخواد انجام بدن.
بله.
خب از سال در سال 1945 وزیر امور خارجه آمریکا به وزیر جنگ می‌نویسه که اهمیتی که این حضور نظامی آمریکا در ایران دارن باید ما از منافع ملی خودمون که همانا برخورداری از حق کاپیتالیسم هست داشته باشیم تا این باعث بشه که هم شوروی و هم انگلیس در ایران کمتر وارد بشن و کم کم سلطه خودشون رو در ایران گسترش بدن. و به همین دلیل شما میبینید که یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها از بعد از جنگ جهانی دوم انجام میدن کودتای 28 مرداد هست که دولت قانونی دکتر مصدق رو سرنگون میکنن و از اون تاریخ ما میتونیم بگیم آمریکا عملا وارد قلمرو به ایران شد و اون حضور استعمارگری خودش رو در ایران تثبیت کرد. اما جور که چند روز پیش آقا در سخنرانی خودشون هم فرموده بودن، خب آمریکایی‌ها اولین ماهیت خودشون رو در اینجا نشون دادن. بعد تا دوران روی کار آمدن کندی که خب کندی هم با تصویب قراردادهایی به دنبال این بود که یک رفرمی در ایران ایجاد کنه تا مانع انقلاب یا حرکت‌های مردمی در ایران بشه. به همین دلیل آقای علی امینی رو وارد ایران میکنه، به زور به شاه تحمیل میکنه ایشون نخست وزیر بشه و بتونه اون اصلاحات و رفرمی که مد نظر آمریکایی‌ها بود در ایران انجام بشه. خب علی امینی تلاش گسترده انجام داد که بتونه این کار رو انجام بده، حتی مجلس رو هم منحل میکنه، اما زیر بار مسئله کاپیتالیسم آقای علی امینی نرفته بود. خب این مسئله کاپیتالیسم ما میبینیم که کم کم در حوزه بین‌الملل هم مطرح میشه و این خود کاپیتالیسم در 18 آوریل 1961 یعنی 21 فروردین 1340 در شهر وین قراردادی با همین عنوان به عنوان قرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب میرسه. برخی از کشورها از جمله ایران هم به موجب این قرارداد تونستن چکار کنن؟ اون مسئولیت‌های قضایی دیپلماتیک کشورها رو تضمین کنن و عضو اون بشن. خب در سال باز 29 فروردین 1341 سفیر وقت آمریکا در تهران به طور رسمی از دولت ایران درخواست میکنه که پرسنل نظامی آمریکا هم از این مسئولیت‌ها و امتیازات برخوردار بشن، حتی خانواده اونها. خب شاه تحت تاثیر فشارهای آمریکا به علم دستور میده که یک لایحه تنظیم بکنن که این لایحه در هیئت دولت به تصویب میرسه و کم کم زمینه‌ای رو برای تصویب اون میخواستن در مجلسین سنا و مجلسین چیز باید پیدا میکردن، مجلس شورای ملی.
بله.
اما چون مجلس اون دوران تعطیل بود، وجود نداشت، بعد از قیام 15 خرداد ظرف دو سال مسکوت بودن مجلس، شاه دستور میده که مجلس انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی و دوره 4 مجلس سنا رو دوباره انتخابات فراهم بشه و برگزار بشه. خب مجلس انتخابات در شهریور ماه همون سال فراهم شد و یک روز قبل از افتتاح مجلسین، یعنی در 13 مهر ماه، اسدالله علم قرارداد وین رو با یک ضمیمه اون رو قبل از خود شروع اون رو به مجلس اعاده میکنه که در مجلس در همون شروع مجلس این تصویب بشه. خب آقای اسدالله علم در اینجا میخواست که یک حرکتی انجام بده که این حرکت در آخرین روزهای صدارت خودش بود و این که موقعی که تصویب میشه در صدارت او نباشه. به همین دلیل خب آقای اسدالله علم از نخست وزیری کنار میره، آقای حسن علی منصور به نخست وزیری میرسه.
بله.
خب وقتی که این قرارداد و این مسئله کاپیتولاسیون به مجلس اعاده داده شده بود، مسئله بند واف اون ماده اول موافقت نامه مورد بحث هست، ما میبینیم که این مسئله در مجلسین به تر میرسه. خب آقای کندی در اول آذر 1342 به قتل میرسه و در کنار این قتل ما میبینیم آقای جانسون رئیس جمهور آمریکا میشه و این شیوه ایشون با آقای کندی بسیار متفاوت بود. رئیس جمهور جدید که بلا فاصله وقتی رو کار اومده بود یه حرکتی انجام داد، فوراً دستور داد که 200 میلیون دلار اسلحه آمریکایی رو به ایرانی ها بفروشن و موافقت اون رو منوط به همین امضای کاپیتولاسیون کرد، چون ایشون احساس میکرد که باید از طریق کنگره این مسئله پیگیری بشه. به همین دلیل به شاه هم این فشار رو آورد. در سفری که شاه به آمریکا هم انجام داد باز ما میبینیم که آقای جانسون خیلی استقبال گرمی از شاه انجام نمیده، میخواست به نوعی اعلام کنه که باید این قرارداد کاپیتولاسیون رو شما تصویب برسانید تا زمینه روابط ایران و آمریکا فراهم بشه و ما بتونیم هم در فروش اسلحه و هم در کمک نظامی و مستشاران نظامی به شما کمک بکنیم. خب این قضیه که وقتی پیش میاد ما میبینیم که عملا شاه خیلی فشار میاره به خود آقای منصور که بیاد چکار کنه این حرکت رو انجام بده. در دوره که شاه از آمریکا بر میگرده خب مجلس سنا تعطیلات بوده، با این که در حال تعطیلات بوده اونها رو فراخوان میکنن که به یک مجلس اضطراری دعوت بکنن. این مجلس اضطراری تقریبا چیزی حدود 26 نفر از نیروهای مجلس سنا حضور پیدا میکنن و این مجلس تقریبا در سوم مرداد 1343 تشکیل میشه. از این 26 نفر که اومده بودن توی مجلس سنا یک دستور کار مسئله بودجه کشور، بودجه کل کشور هم داشتن.
بله.
و مجلس که از ساعت 9 صبح تشکیل میشه تا ساعت تقریبا 11:30 همش به مباحث مربوط به بودجه میگذره. در آخرین لحظاتی که مجلس سنا نمایندگان اون خسته و کوفته بودن، به قول معروف اینها چکار میکنن؟ آقای حسن علی منصور اون فوریت تصویب ماده واحده رو به مجلس میاره و اعلام میکنه که یه مسئله خیلی ساده عادی هست و این مسئله رو ما میخواییم سریع تصویب بشه. خود آقای شریف امامی که رئیس مجلس سنا هم بود در تأکید اون میگه که البته مقدور بود که ما فردا میتونستیم جلسه فوق‌العاده تشکیل بدیم، ولی چون کار بسیار مختصری هست اجازه بفرمایید همین الان تمامش کنیم. خب این باعث میشه که ماده واحده رو میخونن بر اساس ماده واحده که به مجلس تقدیم شده به دولت اجازه داده میشود که رئیس و اعضای هیئت مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران به موجب موافقت نامه هایی که در استقرام دولت شاهنشاهی میباشند از مسئولیت های مافیات هایی که شامل کارمندان اداری و حتی موصوف بنده واف آن در ماده اول قرارداد وین که در 18 آوریل 1961 تصویب رسیده اون را برخوردار باشد.
بسیار خوب. آقای دکتر اصخایی میکنم 30 ثانیه فرصت داریم، گفتم خدمتون بگم که بحث رو جمع بندی بفهم.
در کنار این آقای میفندس که معاون وزیر امور خارجه خیلی میاد، ایشون هم خیلی ساده از اون میگذره، فقط بیشتر مسئله معافیت مالیاتی و اینها برای اونها مطرح میکنه، اصلا مسئله کاپیتالیسیون خیلی مسکوت میذاره. اما در مجموع ما میتونیم بگیم که در ساعت 12 نیم شب این لایه کاپیتالیسیون با خستگی نمایندگان به نمایندگان سنا به تصویب میرسه و بعدن این چیز تصویب مجلس سناس بعدن در 21 مهر ماه 1343 میاد توی مجلس شورای ملی. باز اونجا هم مجلس شورای ملی ما میبینیم که شاید بیشتر نمایندگان تقریبا نبودند و مخصوصا اکثریت کسانی که طرفدار آقای منصور بودند که جزء حزب ایران و نوین بودن اونها هم نبودن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر.
این کاپیتالیسیون باز 74 رأی مثبت از مجموع 199 نفر نمایندگان مجلس شورای به تصویب میرسه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار. در 26 روز از ماه آبان بریم به سراغ آقای رضا مختاری اصفهانی و وقایع تاریخی امروز رو با ایشون مرور بکنیم. آقای مختاری سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت.
متشکرم. وقایع امروز رو از زبان شما میشنویم.
اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1301 که آرتور میرسپو مستشار مالی ایران وارد تهران شد. در دولت احمد قوام با توجه به سابقه ای که از مستشاران مالی آمریکایی وجود داشت و همچنین ورود یک نیروی سوم در صحنه سیاسی ایران که وابسته به شوروی و بریتانیا نباشه، تصمیم گرفته شد که حسین علا وزیر مختار ایران در واشنگتن یک در واقع مستشار مالی رو استخدام بکنه که همطور که عرض کردم یک سابقه خوبی ما داشتیم قبلا مورگان شوستر، و مورگان شوستر پیشنهاد کرد که آرتور میرسپو در واقع به استخدام دولت ایران در بیاد و توافق شد و چند روز آرتور میرسپو وارد ایران شد. تا اوایل سلطنت رضا شاه در ایران بود، به خاطر اختلافی که با نصرت الدوله فیروز وزیر مالی داشت از ایران خارج شد، ولی در واقع خاطره خوبی در ذهن میرسپو بود. او پس از شهریور 1320 بار دیگه به تصویب مجلس به عنوان مستشار مالی به ایران اومد، اما تجربه و خاطره دومش که پس از شهریور 1320 بود تجربه خوبی نبود.
بله.
او در خاطراتش در واقع به فسادی که در بین رجال دولتی وجود داشت اشاره میکنه و اینکه در واقع جامعه ایران دچار یک انحطاط شده بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1312 که جعفرقلی سردار اسعد بختری وزیر جنگ بازداشت شد. سردار اسعد جعفرقلی فرزند علی قلی بختیاری بود که پدرش هم لقب سردار اسعد داشت، و خب این جعفرقلی از رجالی بود که در قدرت رسیدن رضا شاه نقش مهم می داشت، از رجال نزدیک به رضا شاه بود و در دولت مستوفی و مخبر السلطنه هدایت وزیر جنگ بود و از جمله در واقع رجالی بود که رضا شاه با او تخت نرد بازی میکرد. و نکته جالب اینجاست که زمانی هم که دستگیر شد و شب قبلش رضا شاه با او تخت نرد بازی کرده بود و فردا صبح اون روز دستور بازداشت او رو داد که موارد مختلفی برای این تغییر و خشم رضا شاه مطرح میشه که از جمله سهام بختیاری ها از شرکت نفت بوده که خب در دوره‌ای که در بازداشت بود این سهام رو سردار اسعد بختیاری به رضا شاه واگذار کرد. مورد دیگه رابطه نزدیک سردار اسعد بختیاری با عبدالحسین تیمورتاش بود و خب تیمورتاش در این زمان خودش مغضوب رضا شاه بود و حتی گویی سردار اسعد بختیاری برای او وساطت هم کرده بود که این وساطت مورد قبول واقع نشد. و نکته سوم این بود که در واقع بختیاری ها شورش کرده بودند و حتی گفته میشه که رضا افشار رئیس حکومت اصفهان گزارشی به رضا شاه داده بود که سردار اسعد بختیاری در رأس در واقع توطئه علیه رضا شاه است. هرچه بود بالاخره سردار اسعد بختیاری از جمله افرادی که در اون حلقه نزدیکان رضا شاه بود به سرنوشت شومی دچار شد و او در زندان به طرز فجیعی توسط پزشک احمدی به قصر رسید.
بله.
و کسانی که در اون دوره در زندان قصر بودن از فریادهای نیمه شب سردار اسعد بختیاری یاد میکنند.
بله.
که در یعنی در بهار 1313 سردار اسعد بختیاری به قصر رسید.
بله. یک دقیقه فرصت داریم آقای مختاری.
خدمت تو عرض میکنم مناسبت تاریخی بعد هم مربوط هست به سال 1347 که درگذشت ابراهیم پورداوود هستش. پورداوود که متولد رش بود این تحصیلاتش رو در رش آغاز کرد، بعد از اون به تهران اومد، از شاگردان عبدالرحیم خلخالی بود. ایشون در تاریخ ایران باستان مطالعات و تحقیقات بسیار انجام داده بود، شاعر بود. نکته اینجاست که در ابتدای در واقع نوجوانیش ایشون مرثیه می سرود و مرثیه در هیئت‌های مذهبی در واقع گیلان خوانده می شد، اما بعد در دوره‌ای که به اصطلاح ایشون در آلمان بود به تاریخ ایران باستان علاقه‌مند شد و در هند مطالعاتش رو گسترش داد با دعوتی که توسط پارسیان هند شده بود. و خب ایشون مهمترین ترجمه از اوستا رو انجام داده. نکته که در مورد ابراهیم پورداوود وجود داره این هست که ایشون از کسانی بود که هوادار مشروطه بود، در دوره مشروطه عضو جمعیت احرار بود، بعدن کمیته میلیون ایرانی در برلین و از همکاران محمد قزوینی، تقی‌زاده و حسین کاظم‌زاده ایرانشهر در انتشار نشریاتی مثل کاوه و مجله ایرانشهر.
خیلی متشکرم آقای مختاری اصفهانی و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
سلامت باشید.
به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. آقای مؤمنی ممنون که با ما همراه.
سلامت باشید. منم با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. خداحافظ.